این ما مدام می دیدیم که رژیم صهیونیستی و حالا بعضا غربی ها یک جنگ روانی را انداخته بودن که ما مراکز هسته‌ای رو می زنیم، ما حمله می کنیم، ما اگر مذاکرات به توافق نرسه فلان فلان و و و. بعد از رزمایش پیامبر اعظم 17 ما دیگه نمی بینیم، یعنی حتی اون جنگ روانی لفظی رو هم دیگه از سمت و سوی اینها نمی بینیم. آیا اینها اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو پذیرفتند یا اینکه نقشه دیگه ای در سر دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم که من هم دوست داشتم تو این بحثی که سروران ارجمند درش مشارکت داشتن من هم مشارکت داشته باشم. تصور این که در واقع ما در میدان مذاکره و یا به اصطلاح میدان دیپلماسی به حصول نتیجه خاصی رسیدیم الان به نظر من خیلی زوده دربارش قضاوت کردن. ما هنوز ما یک بار این مسیر رو دولت مردان ما رفتن به نتیجه هم رسیدن، منتها خروجیش رو دیدیم، یعنی با تغییر یک دولت در یک کشور کل آن چیزهایی که به دست اومد همش یک طرفه از بین رفت. پس این که الان ما متصور این باشیم که الان اونجا یه اتفاق در واقع خیلی خاصی افتاده و قطع به یقین همین خواهد بود و تغییری نخواهد کرد و اینا، من احساس میکنم که باید بهش زمان داد و زمان نشون خواهد داد که آیا این اتفاقی که مد نظر ما هست محقق میشه یا نمیشه. من احساس میکنم که در فضای میدان دیپلماسی اون چیزی که در واقع میتواند توفیق جمهوری اسلامی ایران را به مراتب بیشتر بکند تغییر فضای سیاسی مذاکرات به فضای تکنیکال هستش، یعنی ما بیاییم در باره مسائل تکنیکال صحبت بکنیم نه در رابطه مسائل سیاسی. و تا الان به نظر میرسه که توفیقاتی در این زمینه حاصل شده. اما در رابطه با قدرت بازدارندگی همطور که جناب آقای دکتر سجادی در این رابطه فرمودن، بله دو بازوی قدرت در سیاست خارجی، دیپلماسی و میدان همیشه مثل دوتا اهرام موازی همدیگه و یار و مددکار همدیگه عمل میکنن. قطع به یقین دولتی و ملتی که در واقع نتواند از داشته های خودش دفاع بکنه در دیپلماسی هم شکست خواهد خورد و این جز بدیهیاته. خب جغرافیای سیاسی ایران هم در این زمینه به ما خیلی کمک میکنه. ایران به عنوان هارتلند یا قلب کره خاکی با توجه به جغرافیایی که در واقع توش قرار گرفته و این توانایی نظامی که داره، بله میتواند تاثیرگذار باشد بر نحوه عمل کرده دشمنان و رقبای خودش در منطقه خاورمیانه و بلکه هم دورتر. اما اینکه شیطنت های اسرائیل تمام بشه من بعید میدونم، چرا که این سیاست دوگانه رو در طول این سالها اینها پیگیری کردن. شما به یه بخشیش اشاره کردید که هر وقت مذاکرات به یک چالشی میخورد اینها ورود میکردن و صحبت تهدید نظامی میکردن. من بخوام بگم نه، اتفاقا گاهن بعضی اوقات مذاکرات که به نتیجه میرسید هم اینها به تهدیدشون در واقع
الان ساکت شدن.
بله
این جنگ روانی نیست،
این سکوت رو میشه به فال نیک موقت گرفت، ولی قطع به یقین باز دوباره به جهت اون شماتیک رقابتی که رژیم صهیونیستی برای خودش توی منطقه غرب آسیا خاورمیانه احساس میکنه قطعا تموم نخواهد شد، یعنی این فضا رو قطعا ادامه خواهد داد و من باورم این هستش که هرچه این فضای دفاعی رو ما تقویتش بکنیم میتونه ما رو در فضای دیپلماسی بیشتر کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر آبشناس. حالا توی چند وقت اخیر یک تهدیدهای بالقوه از طرف ایران به نیروگاه هسته‌ای دیمونای رژیم صهیونیستی خب انجام شد و از زرادخانه‌ای که حالا توی اون وجود داره. حالا سوال این هست که اساساً آیا داشتن تسلیحات اتمی برای رژیم صهیونیستی در راستای تأمین امنیت اونها آیا توجیه پذیره؟
ببینین، سلاح هسته‌ای به هیچ وجه نمیتونه امنیت کشوری رو تضمین بکنه. سلاح هسته‌ای یک سلاح دفاعی هست یا بازدارنده هست، یعنی عملا کشوری که سلاح هسته‌ای داره بیشتر میخواد به دیگران بگه اگر به من حمله کنین من سلاح هسته‌ای دارم و میتونم از اون بر علیه شما استفاده کنم. اما خود سلاح هسته‌ای یک تهدید هم برای اون کشور هست، یعنی امروزه کافیه که اگر یک مسئله که هست، حالا بعضی وقتا بعضی وقتی که میشینن بررسی میکنن فقط توجهشون به نیروگاه هسته‌ای دمونا هست، اگر ما یه وقتی تهدید میکنیم که دمونا رو میزنیم، اون در مقابل اینه که اگر اونا بخوان بیان مثلا بوشهر رو بزنن، اما اگر اونها بخوان پا فراتر بذارن، یعنی در واقع بوشهر از نظر نظامی شاید در موقعیتی قرار داره از نظر دفاعی که خب ممکنه اینها بتونن از توی دریا این رو بزنن، چون نزدیک به دریا هست، خب طبیعتا دیمونا هم همون شرایط رو داره و این امکان هست که اون رو بزنن، ایران بتونه اون رو بزنه و نابود کنه. اما نکته خیلی مهمتر اینه که اگر پا بخواد فراتر بذاره اسرائیل، ایران میتونه تمام پایگاه‌هایی که تسلیحات کشتار جمعی رژیم صهیونیستی در اون داره اونها رو بزنه. یعنی اینطور نیست که ایران فقط بخواد بره دیمونا رو هدف قرار بده.
آیا این ریسک رو میکنه رژیم صهیونیستی؟
نه، ببینید الان رژیم صهیونیستی دلیله، ببینید اگر احیانا رژیم صهیونیستی تا الان جسارت نکرده که بخواد مستقیم به ایران حمله بکنه، چون میدونه که ایران قدرت بازدارندگی خیلی قوی داره و میتونه نتیجهش برای اسرائیل خیلی سنگین تره. خوب به این نکته توجه داشته باشیم، ما داریم در مورد تأسیساتی صحبت میکنیم در ایران که در 1,640,000 کیلومتر مربع پخش شده هستن و بیشتر در جایی هستن که از نظر نظامی خیلی سخت هست اینها رو هدف قرار دادن، در حالی که ما وقتی که از تأسیسات کشتار جمعی رژیم صهیونیستی صحبت میکنیم، کلن شما اگر مناطق فلسطینی رو از اونها جدا بکنید یه چیز حدود 15,000 کیلومتر مربع میمونه، یعنی کوچکتر از استان تهران، و اگر ایران بخواد اینها رو هدف قرار بده یعنی چند باره کل اون سرزمین شخم میخوره، در حالی که اگر اونها بیان تأسیسات هسته‌ای ایران رو اصلا به فرض حتی بزنن انگار ایران رو زخمی کردن، کار دیگه نمیکنن، چون ببینید فناوری رو ایران داره، خودشون هم اینو میدونن، اگر بخوان حتی موفق بشن تأسیسات هسته‌ای ایران رو بزنن باز ایران بلافاصله میتونه اونها رو
نابود کنه،
اونها رو هم بسازه هم تأسیسات رو بزنه هم اونها رو نابود کنه. و امروزه اگر ایران به اونجا حمله نمیکنه به دلیل اینکه یک سری معادلات بین المللی هست که بر اساس اون معادلات خب حمله به یک کشوری که عضو سازمان ملل هست، ما رژیم صهیونیستی رو نمیپذیریم ولی عضو سازمان ملل هست، خب یک سری محکومیت ها برای یک کشور میاره، اولا دوما ایران نمیخواد کشتار یهودیان رو نمیخواد انجام بده، ایران دنبال قتل عام یهودی ها نیست، مشکل ایران با رژیم آپارتاید حاکم بر اون سرزمین هست. مقام معظم رهبری هم چندین بار تکرار کردن که اگر احیانا اونجا رفراندوم بشه و مردم خودشون انتخاب بکنن چی میخوان، اون وقتش دیگه ما مشکلی نداریم، مردم انتخاب کنن یه رفراندوم انجام بشه. اگر احیانا اونا بخوان به ایران حمله بکنن، اون وقتش این حق رو ایران داره طبق همه قوانین بین المللی که هر واکنشی نه فقط دفاع کنه،
بله،
هر واکنشی صلاح بدونه انجام بده، یعنی از یک موشک پرتاب کردن شما بگیرین تا 1,000,000 موشک پرتاب کردن، اون دیگه حق مسلم ایران میشه.
درست،
و اونها این رو میدونن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر سجادی. این توان بازدارندگی و اقتدار جمهوری اسلامی تا چه حد ضمانت توافق احتمالی در مذاکرات وین میتونه باشه؟
ببینید همونطور که جناب دکتر واعظ اشاره کردن، بحث در واقع اقتدار ایران در حوزه مذاکرات، خب این که به هر حال این هست که اون ابزار فشاری که غرب فکر میکرد با تهدیدات خودش میتونه در واقع در مقابل ایران ازش استفاده کنه و با اون در واقع امتیاز بگیره، خب با این نمایش قدرت و این سیاست تهاجمی جدیدی که در ارتباط با مذاکرات گرفته شده دقیقاً اون وضعیت رو تغییر داده. یعنی اینکه اون برتری که جناح مقابل در مقابل شما احساس میکرد با داشته های خودش، الان در مقابل داشته های شما و نوع نگاه شما و تغییر روی کرده شما به یک سیاست تهاجمی و اینکه شما در واقع حاضر نیستید که در واقع از مواضعی که اتخاذ کردید عقب نشینی کنید، این در واقع فضای مذاکراتی رو شکل میده. اما توافق، نیل به توافق فاکتورهایی میخواد. ببینید اینکه یعنی در کنار اینکه شما الان در یک موضعی قرار گرفتید که حالا اگر بخوایم از زاویه سیاست جدید دولت 13 هم ورسیش کنیم و ببینیمش و نام سیاست متوازن یا دیپلماسی متوازن، این در واقع شما رو در یک موضعی قرار داده که موضع امتیازدهی نیست. اما به طور طبیعی طرف مقابل شما هم دنبال امتیازگیری هست، یعنی اون هم دنبال این هست که امتیاز خودش رو بگیره. اما نتیجه مذاکرات، خب الان این فضا رو در واقع اقتدار شما ایجاد کرده، یک موقع هست که میخواد شما بگید که ما به کدوم طرف خواهیم رفت با این مذاکرات، یک موقعی خواهیم گفت که نتیجه مذاکرات چه خواهد شد. ببینید اینکه به کدام طرف خواهیم رفت به طور طبیعی اون تجربه دوره گذشته رو تکرار نخواهیم کرد. به هر حال توافقی که شده یه توافقه و شما، حالا من نمیخوام تعبیرهای منفی به کار ببرم راجبش، این توافقیه که به هر حال شده و شما با این در واقع دیپلماسیتون باید درگیره و باید با همین مسیر رو ادامه بده. اما اینکه شما امتیاز بدید در این حوزه، خب به طور طبیعی قابل پذیرش نیست. اولیش این هست که طرف مقابل باید ببینید چقدر اراده سیاسی داره برای این کار. یعنی آیا طرف مقابل شما اراده سیاسی برای یک توافق رو داره یا نه کماکان در واقع دنبال امتیازگیریه. ببینید هنوز در ذهنیت غربی ها اگر شما به بیانیه اتحادیه اروپا در چندی قبل رجوع کنید، در اونجا گفته بودن، یعنی اینکه ایران رو در واقع اون همون جنگ شناختی ادراکی که عرض کردم، گفته بودن ایران دو راه داره، یا اینکه اگر به همین ترتیب بخواد ادامه بده و مذاکرات رو در واقع درگیر نشه بر اساس اون نگاهی که اونا دارن، این فروپاشی برجامه، دو در واقع نیل به یک توافق جامع هست، همون چیزی که در واقع ما بعداً بهش رسیدیم برجام پلاس، یعنی اضافه کردن موضوعات موشکی و منطقه و امروز هم پهبادی احتمالاً به در واقع دستور کار مذاکرات. شما حتی به اظهارات وزیر خارجه فرانسه در 2020 اگر توجه کنید، در اونجا گفته بود که دیگه برجام یک توافق کلی نیست برای ما، یک توافقیه که حالا مضمونش اینه که تموم شده است، ما امروز به یک توافق جامع‌تر می‌اندیشیم. خب الان شما با اون اقتداری که وارد شدید و نوع نگاهی که و رویکردی که داشتید و اون نمایش میدانی که داشتید، اون توانایی بازدارندگیتون رو که به رخ حریف کشیدید، این نشون میده که الان فعلا اینا اون چیزی که براشون مهمه نحوه بازگشت به برجامه،
به همون برجام برگردن،
به همون برجام برگردن،
نه برجام پلاس یا برجام جدید.
یعنی الان فعلا این نیست، فعلا این رو، البته اونا این از دستور کار خارج نکردن، من عرض کنم، یعنی اینکه این از دستور کار قطعا خارج نشده، اونها باز هم به اون بند مقدمه برجام که به ترامپ هم تلویحا بهش اشاره میکرد که در واقع برجام میتواند برای حل دیگر مسائل منطقه‌ای هم مورد استفاده قرار بگیره، این ذهنیت هست، این ذهنیت قطعا تغییر نمیکنه. و این نکته رو من در پرانتز باز کنم، ببینید تحریم ابزار سیاست آمریکاست، یعنی امریکایی‌ها به راحتی از تحریم‌هاشون دست بر نمی‌دارن، به راحتی عقب نشینی نمی‌کنن. اون چیزی که الان هست مرحله مذاکراتیه، اون چیزی که هست که امریکایی‌ها الان تمایل دارن برگردن. حالا چگونگی برگشت به این حوزه مهمه، چگونگی برگشت، نحوه اجرا. خب اون چیزی که ما الان داریم مطرح می‌کنیم یک راستی آزمایی است، دو تضمین عدم خروجه، این دوتا فاکتوری که الان بحث سر این هست، ما باید این رو هم دقت بکنیم. یعنی اون چیزی که الان برای مذاکرات ما نیاز داریم، خب ارزیابی اراده سیاسی طرف مقابله، دو دقت در نظام تحریم‌ها و پیوستگی نظام تحریم‌هاست. ببینید تحریم‌ها یک نظام داره، یعنی اینطور نیست که شما الان برگردید به برجام، حالا فرض کنید که با تسامح نقل و انتقالات مالیتون تسهیل میشه، با تسامح کشتیرانیتون فعال میشه در حوزه تجارت، فرض میگیریم اینها رو. اما اون چی که هست تحریم های، حالا اینکه آیا در عمل اینها شد یا نشد یه بحث دیگه است، اینکه شما تونستید نقل و انتقال بدید من اینا رو باز نمی کنم. اما شما میبینید که الان بانک مرکزی شما تحت تحریم های تروریسم، کشتیرانی شما به همین نحو. یعنی شما الان اگر بر فرض برگردید به برجام و فقط مذاکرات شما حول بحث‌های هسته‌ای باشه و تحریم‌های دیگر رو در دوره ترامپ رو در نظر نگیره، به طور طبیعی نتیجه دلخواه شما حاصل نخواهد شد، چون شما بانک مرکزیتون رو از ذیل عدم اشاعه میارید بیرون، اما ذیل تروریسم هستش، کشتیرانی شما ذیل تروریسم هست. خب لذا باید در واقع مذاکره کننده های ما که حتما هم توجه دارن و تاکید هم هست بر لغو همه تحریم های بعد از برجام، به دلیل این نگاه هست که اگر این نظام تحریم ها رو شما به این شکل بهش نگاه نکنید، مذاکرات شما رو به جلو نخواهد بود و پیشرفتی در این حوزه نخواهد داشت. حالا نمیدونم وقت هست یا نیست، البته وقت شما محدوده، ما در کنار این به یک سری سازوکارهای داخلی هم نیاز داریم، انسجام و اتحاد داخلی، مبارزه با فساد، نگاه به بهبود شرایط اقتصادی، اینها اون چیزهایی که ما احتیاج داریم که بتوانیم در واقع ببینید در جنگ نرم و جنگ ادراکی اون چیزی که هدف هست القا و اقناع. یعنی اگر شما نتوانید ملت خودتون رو اقناع بکنید، نتونید مردم رو که حامی همیشگی شما هستن و پشتوانه قدرتی شما هستن اقناع بکنید، به طور طبیعی بخشی از توان بازدارندگیتون و توان مذاکراتیتون رو هم از دست میدید. لذا اون چی که مهم هست از این زاویه که مذاکرات شما یک اراده سیاسی طرف مقابل رو میطلبه، دو نوع نگاه شما به مذاکراته که اون مذاکرات رو شما باید با هدف حذف تحریم ها، حذف تحریم های بعد از توافق برجام و راستی آزمایی و تضمین، اینها نکاتی که باید مد نظر قرار بگیرید.
خیلی متشکرم آقای دکتر واعظ. همونطور که حالا تو صحبت دکتر سجادی هم بود، به هر حال تیم مذاکره کننده ای ما کار سختی دارن، هم از این ور ما در بیانات مقام معظم رهبری هم میبینیم که گفتن ما اعتمادی نداریم به طرف های مقابل و این بی‌اعتمادی در جامعه ما هم هست. یعنی شاید خیلی از مردم ما اعتمادی به اروپایی ها، به غربی ها، به امریکایی ها ندارن. بعد این کار رو خب سخت میکنه برای تیم مذاکره کننده ما. بعد از اون ور میخوام نظر شما رو بدونم که آیا اراده سیاسی که آقای دکتر در واقع سجادی بهش اشاره کردن، آیا در طرف مقابل وجود داره؟ آیا تضمینی به ما خواهند داد برای برگشتن به برجام و از بین بردن تحریم ها؟
خیلی سوال های سختی میپرسید. یعنی مثلا همش هم در حوزه آینده پژوهیه و واقعا باید توی این سوالات خیلی شمرده شمرده و آهسته آهسته آدم قدم برداره، چرا که بالاخره مخاطبین شما دارن حرفای ما رو میشنوند، دو روز دیگه قطعا توی ذهن خودشون بالاخره
در گفتگو دیگه داریم به هر حال گفتگو میکنیم.
حضور شما عرض بکنم که ببینید اصل داستان اگه بخوایم از نگاه رهبر معظم انقلاب نگاه بکنیم، ایشون به اصل ماجرای مذاکره در این حوزه خوشبین نبودن.
بله، از ابتدا نبودن.
از ابتدا نبودن. بله. و خب دلایلش هم خیلی مشهوده. ببین ما بعضی اوقات احساس میکنیم که مثلا طرف مقابل ما مثلا 4 کشور مثلا ضعیفه که حالا اینا هیچی ندارن، بعد هیچ توانی ندارن. نه، واقعیت اینه که اون ور میزی مذاکره‌ای که جمهوری اسلامی ایران الان به عنوان یکی از پایه‌هاش حضور پیدا میکنه، ابرقدرت‌های دنیا هستن. یعنی شما می‌بینید که اعضای دائمی شورای امنیت درش وجود داره و کشورهایی که در حوزه‌های اقتصادی و نظامی حرف برای زدن دارن. خب تصور اینی که در واقع ما توی مذاکره نگاهمون این باشه که آقا هر آنچه که من خواستم باید بهش برسم، به نظر من همین غلطه. یعنی شما بالاخره هر کدوم ما توی محیط اجتماعی خودمون اقدام به مذاکره کردیم دیگه، حتی توی سطح بحث و یه مقدار بخوام در واقع ملموسترش بکنم، شما ممکنه بالاخره توی طول مدت زندگیتون یه تصادف با ماشین داشته باشید. توی تصادفی که با ماشین دارید، هر آنچه که شما میگویید به طرف مقابل نیست. اون هم ادعاهای خودشو داره، یه افسری میاد بالاخره کروکی میکشه، نگاه میکنه. حالا ماجرا توی مذاکرات ما با این پنج به علاوه یک،
البته الان چهار به علاوه
یک، چهار به علاوه یک برای یه دونشون هم خلاصه دورا دور داره نگاه میکنه، خیلی دوست داره دوباره برگرده،
فعلا رفته هتل بغلی، حالا ببینیم چی میشه،
دلش میخواد روش نمیشه. شما عرض بکنم که ماجرا ما الان اینجا یه تفاوت داره با این مثال که عرض کردم، اونم اینه که اون کسی که ما باهاش تصادف کردیم هم خودش در واقع توی این قضیه زینفه، هم پلیس است. یعنی توی دنیا داره این داستان پلیسی رو
و ما هم بهش اعتماد
داریم، انجام میده و ما تو میگه آقا تازه دارم قبولت نداریم، و اصلا نه تنها قبول نداریم، اون سیستم تو، اون مکانیزم تو، اصلا اون منظومه ای که شما توی ساختار نظام بین الملل بر اساس استعمار و استثمار و قدرت در واقع تشکیل دادید، ما تازه اون رو هم نمیپذیریم. تصور این که اینها بخوام به ما تضمین بدن به نظر من شدنی هست، اما قطع به یقین در دراز مدت با تأمین منافعشون. من گفتم بعضی اوقات بد نیست ما این مثلا صحبتهایی که مقامات دیگر کشورها انجام میدن، من نمیدونم چرا بعضی اوقات ما غافلیم ازش توی حالا رسانه هامون. مثلا ترامپ خیلی قشنگ توی این قضیه ورود کرد، من فکر کنم یه بار دیگه هم توی این برنامه ها گفتم خدمت شنونده های خود برنامه‌تون، اونم که یه بار برگشت گفتش که آقا ما کل مشکل ایران با ما بود توی این 40 خورده ای ساله، بعد رفتن نشستن پای میز مذاکره، یه چند تا کشور دیگر هم آوردن نشوندن، همشون منافع اقتصادی بردن الا ما، و تازه به غیر از اینکه این اتفاق افتاده کلی پول بلوکه شده داشتن توی آمریکا، اون رو هم آزاد کردیم گذاشتیم در اختیارشون. این کجاش اسمش مذاکره است؟ چه برسه به توافق؟ یعنی اون آدم از نگاه اقتصادی خودش وقتی به این قضیه نگاه میکنه
سود خودشو میبینه،
بله، دنبال منفعت خودشه. خب تامین منافع در راستای تامین منافع، منتهای مراتب باز هم میگم نگاه واقع بینانه به این قضیه که اون طرف میز در واقع چه کسایی نشستن با چه ویژگی.
خب این به این توافق در واقع واقع بینانه خواهیم رسید آیا؟
به نظرم نشدنی نیست. چرا که الان واقعا واسه همه کشورهای تأثیر گذار در نظام بین الملل شده تابو. یعنی اصلا بعضی اوقات توی همین خاطرات خودشون که مثلا آدم حالا اومده بیرون و منتشر میشه و میخونه، بعضی وقت حالا واقعا با زبون خودمونی میگم آیه کاری کنید این تموم شه، یعنی خسته شدیم، خود اینا هم خسته شدن از این فضایی که در واقع وجود داره. چرا؟ چون قطع به یقین بسیاری از بازارهایی که در واقع میتوانستن در کشور ما به دست بیارن اینا رو الان در واقع در دست ندارن، و به تبعش برعکسش هم، یعنی خیلی از چیزهایی که در واقع ما میتوانستیم برای اونها مولد باشیم و تولید بکنیم، از اونها هم در واقع محرومن. ترکیب این دو با هم به نظرم یه پروسه بلند مدتیه، یعنی همونطور که تا الان اینقدر فراز و فرود داشته، من معتقدم که این فراز و فرودها ادامه خواهد داشت و بازیگرهای بین المللی به دنبال این هستن که بتونن منافع بیشتری رو کسب بکنن، حالا تحت حالا هر عنوانی، برجام پلاس، برجام پلاس پلاس، حالا هر چیزی که در واقع چون تصوراتشون هست. و مذاکره کننده های ما هم به نظرم بایستی به دنبال این باشن که این داستان رو به یه جا ختمش بکنن، و اینجور نباشه که اینها بتونن هر کاری که دلشون خواست
آره فردا دوباره با تغییر دولت دوباره
بخواد. حالا شما ببینید این حرفو این حرف حرف امروز نیست، من چون توی تعدادی از این مذاکرات های وین در دوره دولت قبل حضور داشتم، البته تحت عنوان رسانه حضور شما عرض بکنم که این صحبت رو آقای کریم اونجا انجام میداد و میگفتش آقا ما بحثمون بحث هسته‌ای نیست، فر ما خیلی چیزا باید واسه ایران مشخص بشه، منتها گام اولمون موضوع هسته‌ایه، گام دوممون موضوع بحث موشکی ایرانه که شما میبینید الان باز دوباره یکی از اصرارهای اینا همین چند وقت پیش ما یه تست فضایی داشتیم چقدر سر صدا کردن اینا که آقا محکوم کردن و ببینید مثلا اینا که به غنی‌سازی 60% رسیدن، فضاپیما هم که درست کردن خب دیگه چیزی کم ندارن، یا این دوتا رو با هم ترکیب بکنن اون چیزی که نباید بشه میشه. و میگم ماحصل عرایزم این که در یه پروسه بلند مدت ما توی مذاکرات بین المللی خیلی کم و به ندرت پیش میاد که بحث های کوتاه داشته باشیم، یعنی این که مثلا دو طرف بشینن و یه منازعه حل بشه، و این قضیه به نظر من ادامه خواهد داشت، هرچند ممکنه که در یه پارت یعنی در یه پارت تایمی در واقع به یه نقطه‌ای برسه مثل دولت قبل که دیدیم چه شلوغکاری شد، چقدر خلاصه جیغ و هورا کشیدن که آقا چی کار کردیم برجام شد، ولی خب بعدش یه نفر یه نفر دقیقاً همون چیزی که وزیر خارجه اون وقت گفت اومده اینجا نشسته میگه with a stroke of a pen، و واقعا همون with a stroke of a pen شد، یعنی این طرف یه خلاصه یه خودکار رو روی کاغذ چرخوند و دیدیم که همه اون چیزهایی که آب و نمیدونم غذای ما توی کشور قرار بود بهش متصل باشه و مرتبط باشه همه بر باد رفت. و امیدوارم که از اون درس بگیرن، خیلی مهمه، یعنی دوباره تکرار مکررات اتفاق نیفته و ما خیلی خوشبین به این نباشیم که حالا اون طرف مقابل ما دوباره برگشت به برجام باشه، خب چه اتفاق جدیدی نیست، لازم ما برگشتیم
به منفعت خودمون باشه،
در واقع همون سال 96 بود، 95 96 بود که فکر کنم برجام امضا شد و ما دوباره برمیگردیم به اون دوره 94
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر. دعوت میکنم یک بخش گزارشی رو با هم بشنویم، بعد از اون برمیگردیم، همچنان در خدمتتون هستیم.
در جهان امروز با نگاهی به معادلات سیاسی حاکم بر روابط کشورها میتوان دریافت کشوری که صاحب مؤلفه های قدرت اعم از توان نظامی، علمی و اقتصادی نباشد، در عرصه دیپلماسی نیز چندان جدی گرفته نخواهد شد.
در طول این مذاکرات شاید بیش از هر دور دیگه از مذاکرات مواجه با یک کمپین یا کارزار دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای بر علیه آنچه که در اتاق های گفتگوها انجام میشد از توی برخی از این کشورها بودیم.
این اقتدار نظامی است که از یک سو با ایجاد بازدارندگی در دستگاه محاسباتی طرفهای متخاصم اساساً ضرورت دیپلماسی را پیش میکشد و از سوی دیگر در میز مذاکره نیز به عنوان نقطه اتکایی جهت دفاع از منافع ملی کشور و جلوگیری از یک جانبه نگری طرفهای مقابل میشود.
ما در مقابل زیاده خواهی ها و در مقابل کسانی که میخواهند با روحیه سلطه طلبی و سلطه خواهی منافع ایران رو، منافع ملت عزیز رو بهش بیتوجهی کنند، ما در مقابل این بیتوجهی ها و در مقابل این نقض پیمان ها هم ایستادگی خواهیم کرد.
اینکه آمریکایی ها و طرف های غربی در مذاکرات وین با اشراف به توان اقدام ایران در میدان نتوانستند برای دیپلمات هایشان قدرت اتکای لازم در مذاکرات را پدید بیاورند، گواه دیگری از اهمیت میدان در خنثی کردن اهداف و برنامه های طرف هایی است که به اقدامات یک جانبه گرایانه و زورگویانه شهرت دارند.
افتخار عمل به دست ایران است، لذا به آنها توصیه می کنیم به جای زیاده خواهی و تعلل در مذاکرات با انجام کامل و عملی تعهدات خود بیشتر از این در رفع تحریم ها تأخیر نکنند.
موفقیت در میدان هم از جهت نقش حمایتی آن میتواند به صورت مستقیم به دیپلمات ها در مسیر مذاکرات دست برتر بدهد و هم از جهت نقش بازدارندگیش میتواند به عنوان سدی در برابر مواضع زورگویانه طرف های مقابل عمل کند.
این رو میدونم که اگر وارد درگیری و برخورد سخت